أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 29 سه بخش مطرح شده که اجمالا ما درباره پیام کلی این سه بخش مطالبی رو عرض کردیم. عرض کردیم پیام کلی این سه بخش این است که این عالم در تسخیر انسان‌ها و برای رسیدن انسان به مقاصد اصلی یا مقصد اصلی قرار داده شده. اما برای اینکه هدف تسخیر ز روشنی معلوم بشه، روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام میخوانیم تا معلوم بشه که به چه دلیل این عالم، آسمانها و زمین مسخر انسان قرار داده شده. بیانی است که در ذیل همین آیه از امیر مؤمنان نقل شده. ان امیر المؤمنین علیه السلام فی قول الله عز و جل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. حضرت فرمودند هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا لتعتبروا به و تتوسلوا بهی الی رضوانه و تتوقعوا بهی من عذاب نیرانه. خداوند متعال همه آنچه را که در این زمین وجود دارد برای شما خلق کرد تا عبرت بگیرید و به وسیله این مخلوقات توسل به رضوان الهی پیدا کنید و از عذاب دوزخ او خود را حفظ کنید. بعد میاد تا اینجا که میگه ولی علمی به کل شیء علم المصالح فخلق لكم كل ما في الارض لمصالحكم یا بنی آدم. بعد اون بخش اخیر آیه که فرموده و هو به کل شیء علیم، ربطش را با مسئله خلق آسمان و زمین و تسخیر انسان این چنین بیان میکنه که اگر خداوند متعال عالم به همه چیز است و داناترین به همه امور است، این معناش اینه که اوست که مصالح شما انسانها را میشناسد و اوست که این آسمانها و زمین را برای مصالح شما خلق کرده. لذا اون هدف و اصلی و مقصد اعلای خلقت و لزوم طی مسیر در اون به اصطلاح مسیری که خداوند متعال بیان کرده، اینها همه باید برای رسیدن به این مقصد باشه. یعنی خداوند انسان را به انسان و نیازهای او و هر آنچه موجب سعادت و شقاوت اوست علیم است، مصالح انسان را می داند. این آسمان و زمین را هم او خلق کرده و اوست که میداند در این آسمان و زمین چه بخشی از این مخلوقات و چگونه این مخلوقات میتوانند انسان را برای رسیدن به اون مصالح مساعدت کنند. این در بهار جلد 3 صفحه 40. باز امیر المؤمنین در نهج البلاغه به همین مضمون به یه بیان دیگری اشاره فرمودند: و عملوا للجنه عملها فان الدنیا لم تخلق لكم دار و مقام بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الاعمال الى دار القرار فكونوا منها على اوفاظ وقربوا الظهور للزوال. نهج البلاغه خطبه 132. می‌فرماید برای جنت و بهشت کار کنید. چرا؟ چون دنیا برای ماندگاری و باقی ماندن خلق نشده، بلکه مجازن خلق شده. مجازن خلق شده یعنی این مقصود به ذات نیست، این برای این خلق شده که شما از این دنیا با اعمالتون زاد و توشه برگیرید به سوی اون دنیا و خانه ماندگار و مستقر. اینم همین مطلبی رو که ما اشاره کردیم به اصطلاح تأکید برش میکنه. امیر المؤمنین میفرماید که اولا دنیا خلق شده برای انسان، انسان هم خلق شده برای وصول به اون مقاصد. پس نتیجه این است که دنیا خلق شده برای وصول انسان به اون مقاصد. یه صغرا و کبراست، قیاس شکل اول ترتیب می دهیم و نتیجه می گیریم که این دنیا خلق شده برای وصول به اون مقاصد. پس دار قرار نیست، دار مقام نیست. این سیر کلی حرکت انسان. این یک خط کلی به اصطلاح که در جای جای قرآن هم به اون اشاره شده، در روایات هم ذکر شده. و برخی از آیات قرآن هم به این مسئله اشاره داره، از جمله آیه 13 سوره جاثیه: و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. خداوند متعال همه اونچه که در آسمان و زمینه مسخر شما قرار داد و همش هم به امر اوست و ناشی از امر اوست. حالا بعد از بیان بخش اول وارد بخش دوم. در بخش دوم خداوند تبارک و تعالی می فرماید ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم. استوا گاهی با الا متعدی میشه و گاهی با علا. اگر با علا متعدی شد به معنای تسلط و استیلاء، مثل این آیه که ثم استوا على العرش، آیه 54 سوره اعراف، خداوند متعال بر عرش استیلا و تسلط پیدا کرد. گاهی به معنا، گاهی با الا متعدی میشه. اگر استوا با الا آمد، استوا الا کذا به معنای قصد و آهنگ چیزی کردنه. وقتی میگه استوا الاسما یعنی قصد و آهنگ آسمان کرد. اینا بفرمایید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم سپس استوا الاسما، پس قصد و آهنگ آفرینش و خلقت آسمان کرد. فسواهن سبع سماوات، پس تسویه کرد. سبع رو حالا معنا می کنیم که به چه معناست. این رو در هفت آسمان قرار داد و خلق کرد و در حالت توسط و اعتدال این کار رو انجام داد. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. بعدش هم که حالا بخش سومه که بعد باز بیشتر دربارش توضیح میدم. خب اینجا نکاتی که مرتبط با بحث ماست نکات متعددی است که باید ما حتما ولو در حد اشاره از اینها عبور بکنیم. اولا ما عرض کردیم آیه یک پیام کلی داره. پیام کلی آیه این است که اون چه در آسمان و زمین خلق شده برای شماست و مسخر شما قرار داده شده برای وصول به مقصد اعلا. خب این نکته به وضوح در آیه، در بخش اول آیه مشاهده میشه، چون میفرماد هو الذی خلق لکم. اما در بخش دوم چنین اشاره‌ای نیست که سواهن یا استوا الاسماء لکم یا سواهن سبع سماوات لکم. این که خلق آسمان های هفتگانه برای شماست به صراحت در آیه بیان نشده. اینو ما چگونه میتوانیم از این آیه کشف کنیم؟ ببینید این کلام و سخن در واقع در مقام امتنانه، یعنی خداوند داره منت میگذاره و تفضل خودش را به انسان نشان میده. میگه خدایی که زمین را برای شما خلق کرد، همین خدا که انت خلقت خودش را تکمیل کرد و هفت آسمان رو هم برای شما آفرید. با توجه به سیاق آیه و تناسب این حکم و موضوع اقتضا میکنه ما بگیم خلق آسمان و آسمان‌های هفتگانه هم برای انسان بوده. یعنی مجموع آیه رو که نگاه میکنیم ازش این به دست میاد، ولو به تصریح در آیه خلقت آسمان برای انسان بیان نشده، اما مقامی که این آیه درش فرار داده و بخش اول آیه و این که این در مقام امتنان و بیان تفضل الهی است، اینها مجموعاً اقتضا میکنه بگیم خلقت آسمان هم بر وزان خلقت زمین لل انسان بوده است. نکته
یه نوشته بود خدایی است که همه آنچه و نعمت ها در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس با آسمان پرداخت. یعنی آسمان بعد از
اون یه نکته است که حالا عرض میکنیم، اون یه مسئله دیگه است. اینکه استوا الا به معنای همونی که عرض کردم قصد و آهنگ خلق آسمان کرد بعد تسواهن. خب حالا اینجا نکته دومی که باز در همین رابطه قابل ذکره این است که خلق آسمان مقدم است یا خلق زمین. این یه مسئله است مهم که از دوران صحابه پیامبر تا کنون محل اختلاف و بحث بوده. مقتضای برخی از آیات این است که آسمان قبل از زمین خلق شده، مقتضای برخی آیات این است که زمین خلقتش بعد از آسمان بوده، قبل از آسمان بوده. اتفاقا در روایات هم مختلف نقل شده، لذا برخی از بزرگان مثل صدر المتألهین در پی حل تعارض روایات مربوط به تقدم و تأخر خلقت آسمان و زمین پرداختند. این مسئله به هر حال مسئله بحث‌انگیزی بوده از ابتدا تا کنون و روشنه در یه مسئله با این اختلاف ما نمیتونیم با برهان عقلی یکی از این دو طرف را تثبیت کنیم. اصلا برهان عقلی در چنین موضعی جایگاهی نداره، برای اینکه آسمان و زمین اجرام مادی هستند. اینا در یک زمانی بالاخره حادث شدن، خلق شدن، اما اینکه این چه زمانی است این معلوم نیست. خب حالا با دلیل عقلی که نمیتونیم سراغ کشف واقعیت بریم، یا باید با دلیل نقلی معتبر اثبات کنیم مدعامون را، یا با قوانین قطعی تجربی به دست بیاریم که کدام یکی از اینها مقدمه بر دیگری است. حالا واقعا قوانین تجربی قطعی هم یا قواعد تجربی قطعی هم الان نمیتونه به ما کمکی بکنه، لذا تنها منبع ما برای داوری در این بحث ادله نقلی است. نقلیات ما هم منحصر در آیات و روایات، لذا باید بیایم آیات و روایات را مورد بررسی قرار بدیم. در آیات عرض به حضور شما، خب این به اصطلاح همین آیه‌ای که الان تلاوت کردیم ظهور در تقدم خلقت عرض داره. میگه میفرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، یعنی سپس رفت یا سپس قصد آفرینش آسمان کرد و دست به کار شد. به اصطلاح استوى الی السماء یعنی بعد از آنی که خلق زمین صورت گرفت این قصد یا آهنگ آفرینش آسمان پدیدار شد و این قصد محقق شد. نه، وقتی ما میگیم ما فی الارض جمیعا یعنی خود زمین و مافیها، آسمان هم همینطور، آسمان های هفتگانه از به حضور شما ظاهرش اینه که اساس این آسمان ها به اصطلاح بعد خلق شده. اتفاقا روایاتی را هم به اصطلاح با این مضمون می توانیم ذکر بکنیم از حضور شما. بله، در یه روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده درباره وسماء ذات الحبک در آیه هفت سوره زاریات. پرسیدن کیف یکون محبوک ذالک جعلن الله فداک. امام علیه السلام فبسط کفه اليسرى ثم اوقع اليمنى عليها فقال هذه ارض الدنيا والسماء عليها فوقها قبه والارض الثانيه فوق السماء الدنيا والسماء الدنيا فوقها قبه والارض الثالثه فوق السماء الدنيا والسماء ثالثه فوقها قبه. نور الثقلین جلد 5 صفحه 366. امام علیه السلام اول دست چپ را باز کردند و فرمودند این زمین اول است، بعد دست راست را بالای اون قرار دادند و فرمودند این آسمانه، بعد دست چپ را دوباره بالای دست راست قرار دادند و فرمودند بالای آسمان زمین اول عرض بود، با بالای آسمان اول زمین دومه و بالای زمین دوم آسمان دومه. بعد دوباره این دست رو بردن روی اون یکی، فرمودن عرض به حضور شما این زمین سومه، بعد اون دست دیگر رو روی او قرار دادند و گفتن این آسمان سومه و همینطور تا هفت زمین و هفت آسمان ذکر کردن. خب ظاهر نه این تبیین طرف به اصطلاح جای نه تبیین
عدالتش.
بله، ولی این که امام رضا داره نقل میکنه، این نه دیگه، این امام رضا داره این ترتیب رو داره برای ما بیان میکنه، ما داریم استناد میکنیم به فرمایش امام رضا که امام رضا فرمود ترتیب آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه این چنینه که هر یک روی دیگه. حالا این عرض کردم بعدنم اشاره میکنم معارض داره اینا، این یک طایفه از روایاته و من اشارم کردم اصلا در این موارد دلیل عقلی نمیشه اقامه کرد، برای اینکه بحث در تقدم و تأخر خلقت آسمان و زمینه و این چیزی نیست که شما با براهین عقلی بتونید تقدم و تأخر رو یا حتی نحوه چینشش رو اثبات بکنید. این که حالا اجرام مادی کدام زودتر و کدام دیرتر خلق شدن، این که قابل اثبات نیست. به هر حال در این آیه محل بحث ظهور در تقدم خلقت آسمان عرض به حضور شما بر زمین وجود داره و مخصوصا با عنایت به لفظ ثمه که عطف با ثمه ظهور در تأخر این آفرینش داره. منتها حالا یه مطلبی رو علامه اینجا فرمودن که این مطلب رو هم انشاءالله ما عرض خواهیم کرد، اما در برخی از آیات و روایات مطلب به عکس این آمده، حداقل در ذکر مقدم شده و ظهورش هم در تقدمه. عرض به حضور شما، از جمله شاید این آیه بعضی ها ذکر کردن: الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما. آیه 12 سوره طلاق. خب اینجا اول اشاره به خلق هفت آسمان شده و اینکه از زمین هم هفت زمین خلق شده. البته این میتونه صرفا بیان تشابه در به اصطلاح عدد هفت باشه، نه ترتیب عرض به حضور شما در خلق. آیات دیگری هم اینجا داریم، ولی مهمتر از این روایاتی است که در این مقام وارد شده از امیرالمؤمنین. و همطور که عرض کردم، صدرالمتألهین دست به کار رفع تعارض بین این آیات میشه. یه راه حلی رو هم برای تعارض بین این دو دست روایات و به اصطلاح تقدم و تأخر اینها ذکر کرده، که باید ببینیم آیا اون راه حل تمامه یا نه، و بالاخره جمع‌بندی در مورد این مسئله چیه. مطالب دیگری هم البته اینجا وجود داره که حالا اینا انشاءالله در ادامه بحث باید دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.